أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد الاصل في الشك في الاختصاص، عدم الاختصاص. چرا؟ اولا احکام برای الانسان المکلف بما هو مکلف جعل شده است. ثانیا قاعده مثلیت از آیه انما انا بشر مثلكم استفاده می شود، و این مثلیت هم تکوینی است و هم تشریعی است. مفاد او به لحاظ تشریعی می شود لی و علی مثل ما لکم و علیکم. و برای این اساس عرض کردیم که معنا ندارد که بخواهد مثلا حکمی برای معصوم باشد برای غیر معصوم نباشد. استناد کردیم به سیره متشرعه و برداشت عمومی متشرعه. هم در اینجا سیره فعلیه وجود دارد، هم ارتکاز متشرعه وجود دارد، هر دو که نشان می‌دهد که برداشت همین بوده است که معصومین مکلفن به همون احکامی که ما مکلف هستیم، الا ما خارج به دلیل القطعی خارج از این رو قائل بشون. و در رفتار خود اهل بیت هم نشان دادیم که حتی در جایی که زمینه بود برای این که اونها احکام اختصاصی داشته باشن، مثل بحث طهارت که به خاطر نزول آیه تطهیر این زمینه وجود داشت که اونها احکام اختصاصی داشته باشن، موارد رو عرض کردیم که نشان میداد هم در تطهیر از حدث هم تطهیر از خبث، در هر دوی اینها ما مشاهده کردیم که نه، با تأکید بر اینکه ما همون احکامی داریم که شما دارید و کاملا طبیعی، کاملا عرفی، کاملا معمولی، تا جایی پیش برود که بحث شک در طهارت و نجاست هم باز مطرح بشه. یعنی امیرالمومنین بگه من به لباس خودم آب میپاشم، مثلا قطراتی از آب آب میپاشم به لباس خودم که وقتی رفتم برای قضای حاجت، اگر قطره‌ای روی لباسم بود و شک کردم آیا این بول هست یا آبه، بگم انشالله آبه. یعنی در این حد عرفی و معمولی و طبیعی، و این نیست که حالا اونا قرار باشد که حالا بر اساس علم غیبشون عمل کنن یا ویژگی‌های ملکوتی خودشون. برطرف دید این هم ثانیه. ثالثا استدلال به آیت الاسوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رابعا استدلال به آیات اطاعت الرسول که اطیع الله و اطیع الرسول. خامسا استدلال به آیات تبعیت الرسول، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. طبیعتا اینجا که من آیات میگم، هم در آیات اطاعت الرسول هم در آیات تبعیت الرسول، یعنی آیات متعدده. حالا ما یکیش رو خدمتتون عرض میکنیم، ولی آیات متعدد هست، به خصوص آیات اطاعت الرسول که تعدادش بیشتر هست. اینا مروره بحثاست، لذا بنده سریع هم عرض میکنم، مصفایی میکنم، چون مروره میخواییم وقت رو بگیریم. خیلی خوب، آیه دیگری هم میتونیم اضافه کنیم. سادسا استدلال به آیت القدوه. من نگاه کردم دوره قبل این آیه رو هم خواندیم، عرض محضرتون که استدلال به آیت القدوه به هداه مقتده، به هداه مقتده، سوره مبارکه انعام، به هداه مقتده، که ما موظف هستیم اقتدا بکنیم به هدایت انبیاء الهی و اولیاء الهی، و این هم از نکات بسیار حائز اهمیت است که خدا در این آیه نمی فرماید به هدایا اقتده، به هدایت من اقتدا بکنید. خدا ما را ارجاع می دهد به این الگوها و به این اشخاص، به هدا و مقتده. این نکته مدیریتی و تربیتی و حکمتی که در اینجا هست فوق‌العاده است. طبیعتا از محل بحث ما خارج بخوایم به این مسائل بپردازیم، ولی به هر تقدیر هرچه هست که ما ارجاع داده شده این به این اشخاص، یعنی انبیاء الهی، به هدا و مقتده. هدایت میخواید بشید، برید به هدایت اینها اقتدا بکنید، یعنی اینها به عنوان مقتدای ما معرفی شدن. جمع‌بندی از استدلال به آیات رو، این چند دسته آیات رو عرض کردیم، آیت الاسوه، آیات اطاعت الرسول، آیات تبعیت الرسول، و حالا امروز هم که آیه قدوه رو مطرح کردیم، جمع‌بندیش هم همین شد که مستفاد از ادله مختلف عقلی و نقلی، علل خصوص آیات مذکور، این هست که معصومین علیهم الصلاة والسلام اسوه، قدوه، لازم الاطاعه و لازم التبعیه هستند، و این امر متوقف بر اثبات مثلیت تکوینی مستفاد از آیه انما انا بشر مثلکم نیست. یعنی اگر حتی تأکید بشود که اصلا معصومین از جنس دیگری هستن، اصلا موجودات دیگری هستن، غیر از ما هستن، ظاهرا به شکل ما تمثل پیدا کردن، علی فرض ما اینطور بگیم، اصلا اونجا خلقتشون متفاوت هست، همه چیزشون متفاوت، علی فرض هم که اینطور باشد، به هر حال از مجموعه این ادله عرض کردم، فقط ادله نقلی نیست، ادله عقلی هم هست و در قسمت ادله نقلی فقط آیه نیست، روایات فراوانی هم هست، در مجموع از این آیات و روایات و ادله عقلی که وجود دارد ما استفاده کنیم که علی فرضی که مماثلت و مثلیت هم اثبات نشود به لحاظ حالا تکوینی و بگیم تشریع مترتب بر تکوین بخواد باشد، علی فرضی که چنین چیزی را ما نپذیریم، ما موظفیم به اینها اقتدا بکنیم، از اینها تبعیت کنیم، از اینها اطاعت کنیم و این تبعیت و اقتدا و تأسی این شمول دارد نسبت به اقوال، افعال و تقاریر، اختصاصی به اقوال نداره. اگر کسی در باب آیات اطیع الله این اشکال به ذهنش بیاد که لعل ظهورش در اطاعت از اوامر و نواهی لفظی اقوا هستش، در سایر موارد دیگه این اصلا جای طرح ندارد، عرض کردم حالا اون رو هم میشود پاسخ داد، ولی حالا اگر ما نخواهیم خیلی اونجا متوقف بشیم و جدلا بپذیریم سلمنا، حالا بر فرض اطاعت یه ظهور قوی تری دارد در اینکه یک فرمان قولی مطرح باشد تا ما بگیم اطاعت کردیم، اما در اینجا اینطور نیست، در اینجا تأسی مطرح سامنه کنم، تأسی مطرح، اقتداء مطرح و تأسی و اقتداء اتفاقا به فعل ظهور بیشتری دارد تا به عرض محضر مبارکتون که قول، این ظهور بیشتر در این دارد، فلذا عرض محضرتون که و این تأسی به معنای اقتفاء اثره، اقتفاء اثر ببینید چه معنا. ببینید ما روایتی داریم که در جایی پیامبر خدا و امیرالمومنین می‌رفتند، بعدن که اصحاب آمدن نگاه کردن پشت سرشون حالا بودن، دیدن یک جای پا بیشتر نیست، یعنی پیغمبر خدا حرکت می‌کردن، حالا اون وقت اسفالت که نبود، چطور جاش پاشون میمونده، اسفالت نبود، عرض منظر فرض کن همین زمین حالا فرسون بیابون و صحرا و شن و ماسه و لشک بود، عرض منظرتون که خاک نرم و اینا، بالاخره پیغمبر خدا حرکت می‌کردن، امیرالمومنین به دنبالش، بعد که اصحاب حالا با یه فاصله شاید میامدن یا بعدن مسیر رو نگاه کردن، دیدن عجب یک جای پا بیشتر نیست، تعجب کردن، حالا دو نفر بودن چرا یک جای پا اینجا وجود دارد، بعد نکتش توضیح داده شد که امیرالمومنین دقیقا جا پای پیامبر میذاشته، جا پای پیامبر دقت بکنید، پاش این برمان نمیذاشته آقا این برمی میره این برمان خودش بره فلان، مثلا تو نه این خبران نیسته، دقیقا جا پای پیامبر خدا، این اقتفاء اثره، اقتفاء اثر که ما دنبال میکنیم اثر رسول را، جاپای او رو دنبال میکنیم و پیش میریم، این تأثیه، این اقتداء است، این اقتفاء اثر است که اینجا استفاده میشه. خیلی خوب، اینم جنبندی که از این ادله وجود داشت. سابعاً عرض کردیم که اگر حالا ما در موردی شک بکنیم که آیا این مورد تخصیص خورده و از اختصاصات معصومین هست یا نه، محل جریان قاعده التمسک بالعام فی الدوران فی التخصیص بین الاقل و الاکثر هستش، جایی که شک میکنیم که آیا تخصیص کمتر صورت گرفته یا بیشتر صورت گرفته است، فی دوران الامر بین تخصیص فی دوران فی التخصیص بین الاقل و الاکثر، نبنی علی الاقل، تخصیص اقل رو اخذ میکنیم، ارمازاتون که و میگیم عام در موارد مشکوکه هم حجیت دارد، میدونید عام در معنای عموم و شمول حجت هست الا ما خرج به دلیل، مقداری که از تحتش خارج بشود، در مواردی که ما یقین نداریم از تحتش خارج شده باشد یا به دلیل معتبر نمیدانیم از تحتش خارج شده باشد، ما تمسک به عام میکنیم، این رو هم عرض کردیم و دیگه بیش از این اطاله کلام نکنیم. تنبیهون، پس اینجا هفت مطلب بود که یکی پس از دیگری آمد و اون شک و شبهه به نظر ما دیگه مرتفع شد. حتی با بعضی از اینها هم حتی اون شک جواب داده میشد و بعضی از اون به تنهایی هم اون شک جواب داده میشد، مثلا با بعضی از این آیات به تنهایی هم اون شک پاسخ داده میشد. اما حالا مجموعه را ذکر کردیم که حالا اگر کسی در برخی از اینام انقلت داشته باشد ما بقیه موارد رو بپذیریم. تنبیهون، یکی از قواعدی که اعلام گذشته احیانا در این بحث مطرح فرموده اند و با استناد به این قاعده خواستند که همین نتیجه‌ای که ما بهش رسیدیم رو ثابت بکنند، یعنی بگویند الاصل عند الشک فی الاختصاص عدم الاختصاص. این قاعده عبارت است از ان الظن يلحق الشيء بال يلحق الشيء المشكوك بالاعم الاغلب، ان الظن يلحق الشيء المشكوك بالاعم الاغلب. میگن آقا فرض بفرمایید که ما 90 مورد داریم که همه اینا به این شکله، 90 حالت است که همه در یک راستا قرار دارند. خیلی خوب، 9 مورد هست که خلاف این 90 مورده، شکل دیگری دارد، 1 مورد هم مشکوکه. میگن در 90 دفعه، در 90 مره این شخص این کار رو انجام داده، البته 9 مرتبه خلاف این انجام بده، یک مرتبه هم مشکوکه، ما نمیدانیم که این ملحق است به اون 90 تا یا به این 9 تا. میگن قاعده اقتضا دارد که ان الظن يلحق الشيء المشكوك بالاعم الاغلب. خود همین که 90 مرتبه این شخص این کار رو انجام داده است، این از نظرتون که این یک ظنی در ما ایجاد میکنه که در این یه بار مشکوک هم همون کار رو کرده. قد میکنه. شما هر مثال، هر مثالی دلتون میخواد برش بزن. فرض کنید یه کسی یه جایی میخواسته بره، 100 مرتبه اونجا رفته، 90 مرتبه از یه مسیری رفته، 9 مرتبه اتفاقا حالا نشد از مسیرهای دیگری رفته، یک مرتبهش مشکوک، ما نمیدونیم از کدوم مسیر رفته. خیلی خوب، میگیم آقا اون معمولا از این مسیر میرفته، از این طریق میرفته. خود همین که 90 مرتبه او از این مسیر رفته، یه ظنی در ما ایجاد میکنه که احتمالاً این یک مرتبه هم از همون مسیر رفته بوده. البته بله، یه احتمال مقابلش هم هست که نه، اتفاقاً این یک مرتبه هم ملحق به اون نقطه باشه. ولی این ور ظنی هست، اون ور یه احتمالی هست. آن میگن ان الظن يلحق الشيء المشكوك بالاعم الاغلب. ما از صد حکم، از صد حکم فرض بفرمایید که 97 مورد، چون بخواید بلاز درصد بگیم حتی شاید کمتر از این باید بگیم، اما محضرتون که باید بگیم 98 مورد، 98 مورد از صد حکم، 98 مورد از مشترکات میان حجت الله و سایر عباد الله، یک مورد، یک درصد، یک درصد قطعا از اختصاصات معصومه. حالا باز نگید اون یه درصد از اختصاصات اشخاص، اون چی شد محاسبه شما؟ حالا فعلا ما داریم این ورش حساب میکنیم دیگه، باها چجوری حساب کرد که از درصد بالا زد از منظرتون که جمعش که میکرد میشه 120، ما 100 درصد. نه حواسم به ریاضیات هست، نگران نباشید، بنده ریاضیم بد نبوده. نه الان در مقام محاسبه این طرف هستم، به اون درصد کاری ندارم. از منظر مبارک میگه 98 درصد فرض کنید از مشترکات میان معصوم و غیر معصوم، 1 درصد هم قطعا از اختصاصات معصومه، 1 درصد هم مشکوکه. میگیم آه 98 مورد از 100 مورد این از اشتراکاته، به قدر فرمشی هرش کنم 1 درصد از اختصاصات، 1 درصد هم مشکوکه. این 98 مورد اشتراک داشتن، 98 درصد اشتراک داشتن، یه زنی در ما ایجاد میکنن که این یک مورد هم از منظرتون که ملحق به همون 98 مورد باشد و از اشتراکات باشد. پس از این قاعده ادعایی که ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب ما استفاده بکنیم که این یک مورد هم از اشتراکات است، به نتیجه اون چیزی ثابت می شود که ما دنبالش بودیم. ولیکن مشکلی که وجود دارد عدم حجیت این قاعده است. خود این قاعده حجت نیست. مستحضر هستید که الاصلو فی شک فی الحجیه آلشکار نداره، جلسه آخر سال تحصیل ما اینو عرض بکنیم، یه آقای شیخ بغدادی از بغداد چند وقت پیش آمده دیدن بنده همجا قم آمده منزل ما، عرض بخدار تحت با مجموعه ای بودن ولی به هر حال ایشون هم بر تقدیر آمدن منزل ما، یه قصه جالبی تعریف کرد، البته مشابهش رو من جای دیگه هم شنیده بودم ولی حالا این دیگه خیلی ظاهرا مستقیم بود که گفت مثلا ما یک رفیقی داشتیم بنده خدا رفته بود از بغداد رفته بود به نجف اشرف برای تحصیل، تصمیم میگیره یعنی میگه من دیگه سالها در بغداد هم کازمه این در واقع درس خوندم و دیگه اینجا خبری نیست دیگه، بریم نجف، اونجا دیگه اصل درس و بس در نجفه، پا میشه زن و بچه رو جمع میکنه از یفا برن نجف، میرن نجف و اینها و همون میرسن نجف، یعنی در وارد میشن حالا هیس و بیس بودن که کجا برن چیکار کنن کجا خونه بگیرن فلان کنن از این حرفا، یه رفیقی میرسه تو همون نجف، فلانی به دادم برس بیچاره شدم چی شده، من زنم نام مریض شده داره میمیره چه جوریه فلان، حالا وضع حمل بوده غیر وضع حمل بوده بالاخره داره میمیره کمک کن، من آخه من فلان یا آقا هر چی داری بده من صفرم صفر الیت یه چیزی، این بنده فهم در اون کیسهشو کیفشو باز میکنه، کیفش با اون کیف ما 50000 دینار داشته، از منظر مارکتون که این 50000 در تشکر میکنه 50000 دینار برمی‌داره میره، دقت میکنی چی اصلا غافل از اینکه این کل دارایی این 50000 دینار بوده از البته قصه مربوط بله 30 40 سال قبل دیگه، اون وقت 50000 دینار الان نه اون وقت خیلی بیشتر می‌ارزید، هر نظرتون که هیچ این بنده خدا روش هم نمیشه بگه خب مرد حسابی حالا زن تو بمیره بمیره ما اینجا میمیریم، بعد بسطتون که دیگه اون پولو میگیره تشکر میکنه میره، این کجا بره چیکار کنه، میاد حرم امیرالمومنین، میاد حرم امیرالمومنین میگه آقا این قرارمون اینطوری نبود، ما روز اول رسیدیم اینجا شما چه وضعیرایی چه وضعی اخوگرمی چه ما بجا چه بکنم من با این زن بچه، ما با یه امیدی اومدیم اینجا یه کمکی بکنید، این 50000 دینار ما رو برگردونید ما بخواهم بریم خونه اجاره بکنیم از یه حرفا همطور چجا ما اصلا محضر مبارکتون که شاید فکر کنید هماهنگی بوده حضرت خودش رو فرستاده به آبش بگو برگرد، عرب محضرتون که هیچی در همین اثنای خانم مسنی، من تاکید کنم مسن بوده پیر زن بود که شوپن یه خواهر واقعا من تاکید میکرد که اینو کبیر السن بوده، عرض نظر چیه که الکبیرات فی السن، یه خانمی الکبیرات فی السن این میاد جلو میگه که شما طلبه این بنده خود لباسش در آورده بوده چون می‌خواستن بر اساس کشینا با دشتاشه بوده، طلبه این میگه که بله طلبه است، میگه چی می‌خونی، میگه کفایه، میگه که نظر آخوند درباره شک در حجیت چیه، اگر ما شک بکنیم در حجیت از نظرتون که جا تکلیف چیه، خودش ها میخوره میگه چی، بله خانم شما چی میگی، نه حرفا چی میزنید، میگه که نه فکر نکن که من نمیفهمم، من خیلی حالی میشه از نظرت که من از خاندان علما هستی از یعنی اینا رو من خوندم، نظر آخوند چیه، میگه بله ما اون که خوندیم الاسلو فی الشک فی الحجیه عدم الحجیه، اگر ما شک کردیم در حجیت اصل عدم الحجیه هستش، میگه خیلی خوب اینو که جواب ده پیدا درساتو خوندی یک جایزه ای پیش من داری، عرض محضر مبارکتون که و میگه بیا بریم، میبردش و عرض محضرتون که امون درب منزلشون رو دیگه داخل رفتی یعنی نمیدونم شما اصرار نکنید تا درب منزل به ما گفتن دیگه بقیهش نمید بر تقدیر رو میره داخل و میاد یک پاکتی بهش هدیه میده، عرض محضرتون که 125000 دینار بوده، بله دو برابر و نصفی بوده، عرض محضرتون پولی که امیرالمومنین براش میفرستن، در حال حواستون باشه حضرت کرمش زیاده، بگذاریم برگردیم بحث خودمون، میخواستیم به اون کلام پیرزن استناد کرده باشیم، محضر مبارکتون که اون گفت مسن ما تقریبا تا پیرزن هم رسوندیم که هیچ شبهه ایجاد نشه، محضر مبارکتون که الاصلو الان الاصل و عرض مذارتون که در جایی که ما شک بکنیم که آیا این فعل از اختصاصات معصوم هست یا نه، الاصل و فی شک فی الاختصاص عدم الاختصاص. ما این رو میخواییم ثابت بکنیم، اما نه به هر قیمتی. این قاعده ای که شما میفرمایید حجت نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما اینو یاد گرفتیم، اون درسای پیرزن رو خوب خوندیم و میدونیم که الاصل فی شک فی الحجیه عدم الحجیه. ما دلیلی بر حجیت این قاعده ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالعم الاغلب نداریم، فلذا این برای ما حجیتی ندارد. محضر مبارکتون که همینجا یک تذکری عرض بکنم، و اون این که البته این مطلب و این قاعده با نظریه استقراء شهید صدر اشتباه گرفته نشود. کسی نگد که آقا در استقراء هم همینطوره دیگه، ما موارد متعدد رو استقراء میکنیم و به دست میاریم که مطلب به چه صورتی هستش، بعد در مورد مشکوک حکم میکنیم به همون حکمی که از سایر مواردی که با استقراء به دست آوردیم. عرضم خدمتتون که این در واقع همون هست. پاسخ این است که اینطور نیست. حالا چه اون نظریه درست باشد چه نادرست باشد، به هر حال حرف او این نیست. طبق اون نظریه و با سازوکار خاصی که برای اون تعریف شده، ما سرانجام در اونجا به یقین میرسیم، یعنی سرانجام یقین حاصل میشه و از باب حصول یقین حجته. اون استقرایی که شهید صدر میکرد با اون مدلی که پیشنهاد میکنه، با اون الگویی که پیشنهاد میکند، ایشون میفرماید که به یقین میرسه. لذا اونجا بحث یقین مطرح است و از باب یقین حجته. اما ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالعم الاغلب، این یقین منجر به یقین نمیشود، مؤدی به یقین نیست و فقط ظن ایجاد میکند و این ظنم حجت نیست. تمام شد. دراسة العلاقه بین الفعل المعصوم و قوله و المقارنة بینهما. بحث دلالت الفعل و التصرف همچنان که دیروز عرض کردیم خب نمیرسیم تمامش بکنیم، بگیم بحث میماند. عرض خاطرون که حالا اگر به قید حیات توفیق سال تحصیلی بعدی این بحث رو مطرح کنیم، بعدم وارد بحث تقریر بشیم. اما حالا تا اینجا که رسیدیم هر مقدار بگیم مانعی نداره. دراسه العلاقه بین الفعل و قول، بین فعل المعصوم و قوله و المقارنه بینهما. بنا داریم که میان قول و فعل معصوم علیه الصلاه و السلام مقایسه بکنیم از جهات مختلف. طبیعتاً مهمترین جهتی که برای ما وجود دارد در اینجا بحث دلالت الفعل، دلالت الفعل و دلالت القول. اینها رو ما با هم دیگه مقایسه کنیم، مثلا ببینیم کدوم اوسع هستن، کدام اقوا هستن و عناوینی از این قبیل. اولین عنوانی که ما میخواییم عرض بکنیم این هست که دلالت القول اوسع من دلالت الفعل. به بیان دیگر دلالت و فعل المعصوم علی الحکم الشرعی اضیق نفاقا من قوله. ببینید در فعل معصوم همچنان که جلسات قبل بررسی کردیم، ما عمدتاً بر قدر متیقن اکتفا میکردیم. حتی اون جایی که شما میدید مثلا ما یه نکات اضافه ترم برداشت میکردیم، باز به زمینه دال و قرینه خاصی قدر متیقن ما ارتقا پیدا میکرد، وسعت پیدا میکرد. بازم در حد قدر متیقن بودیم، اما این قدر متیقن اوسع و نطاقن میشد، اما همش در همون چارچوب قدر متیقن بود. البته یک جایی این اجمال بیشتر بود، قدر متیقن محدودتر میشد. یک جایی به خاطر یک نکته‌ای، به خاطر یک قرینه‌ای، به زمینه یک اصل اعتقادی، ما میتوانستیم یک مقدار دایره این قدر متیقن رو توسعه بدیم. پس در فعل عمدتاً ما دایره دلالت رو در محدوده و قلمرو به قدر متیقن میبینیم، فلذا این خیلی محدوده، خیلی محدود هست. دقیقا رو چه عرض کنم؟ پس ما بگیم دلالت فعل معصوم بر حکم شرعی سعه چندانی نداره و با محدودیت زیادی مواجهه. و مثلا این که معصوم کاری رو انجام بده در حالت عادی و بدون وجود هر گونه قرینه خاصی، فقط بر عدم حرمت اون دلالت داره، و یا اگر کاری رو ترک بکنه تنها بر عدم وجوب اون دلالت داره. و هذا به خلاف القول، در قول اینطور نیست. در قول ما انواع و اقسام احکام رو میتونیم استفاده بکنیم، احکام خمسه تکلیفیه بفرمایید که احکام وضعیه، به صورتهای مختلف میشه احکام استفاده کرد، درجات مختلف، حتی مثلا بگیم آقا این واجب است، این اوجبه، این کراهت دارد، اون کراهت مغلظه داره، این استحباب دارد، اون استحباب مؤکد دارد، حتی درجاتی از احکام رو، یعنی همین احکام خمسه تکلیفیه باز درجاتی از احکام رو ما میتونیم درش استفاده بکنیم، یعنی واجب و اوجب، حرام و اشد و حرمتن، استحباب و استحباب مؤکد، کراهت و از محضرتون کراهت شدیده و هاکذا. میخوام بگم اینها رو میشه استفاده کرد و هاکذا اباحه رو که آیا از نوع اقتضایی است یا لا اقتضایی، احیانا از اقوال معصومین میشه این استفاده کرد که اگر قولی داشته باشیم مصرحه بر اباحه، لعل بگیم این اباحه اقتضایی است. اگر قولی نداشته باشیم مصرحه بر اباحه، اینجا از باب براءت ثابت بشود، ما بگیم اینجا اباحه لا اقتضایی است و هاکذا. میخوام بگم یعنی اینقدر دایره دلالت و ظهور در اقوال گسترده است و این هم کاملا طبیعیه، کاملا واضح است. اما در فعل اینطور نیست، در فعل دلالت مزیق است این و محدود هستش به همون محدوده خاص قطر مزیق. خب پس این المقارنت الاولا. اما المقارنت الثانیه، نکته بعدی این که پس ما گفتیم که قول المعصوم اوسع دلالتن من فعل المعصوم. نکته بعدی، آیا قول معصوم از هر و اقوا دلالتن هست یا فعل معصوم؟ درست است که گفتیم قول دلالت وسیع تری داره، مدالیل بیشتری از قول استفاده میشه، ولیکن فعل محدود تره، ولیکن در همون دایره‌ای که دارند آیا قول دلالت قوی تری دارد یا فعل دلالت قوی تری دارد؟ دقیق میفهمید؟ در اینجا خب البته سخن بسیاره و خیلی میشه مطالب زیاد مطرح کرد. من قبل از اینکه بخوام اینو بیان بکنم، اول برای که تقریب به ذهن بشه یک مثال بزنم اینکه چطور میشه یک چیزی اوسع دائرتن باشد ولی اضعف باشد و در مقابل دیگری اضیق و دائرتن باشد ولی اقوا باشد. ببینید، شما سلطانی رو در نظر بگیرید، یک سلطان، یک ملک، یک حاکم رو در نظر بگیرید، این در یک دایره ای دارد حکومت میکنه، لعل کسی دایره حکومتش یک شهر باشه، یک شهر کوچک، ولیکن در همین شهر کوچک این شخص فعال مایشائه، یعنی قدرت مطلقه، هر کار دلش بخواد انجام میده. درست دایره حکومت او محدوده، اما در همین دایره محدود او فعال مایشاء هست و هر کار بخواد انجام میده. به لحاظ وسعت و قلمرو حکومت او محدوده، یعنی خیلی کمه دایرش، اما به لحاظ قدرت و قوت او اقواست. به عکس، ممکن است کسی دایره حکومتش 10 تا شهر باشه، یک کشور باشه، یک قاره باشه و هاکذا، اما به لحاظ اعمال قدرت دستش بسته باشه، یعنی فعال مایشا نباشه، نظر خیلی ها رو باید جلب بکنه، موافقت خیلی ها رو باید جذب بکنه، خیلی جهان نظرش یه چیزی هست اما نمیتونه اونو انجام بده و خلافش از محضرت میگه رخ میده و هاکذا. حالا در این علوم سیاسی و همچنین در تاریخ تمدن جای بحث مطرح است که امپراتوری ها هرچه قلم رو بهشون گسترش پیدا میکنه به زوال نزدیکتر میشن، یعنی به سقوط نزدیکتر میشن، چون قدرتشون کم میشه، نیروی مرکزی پخش میشه تو کل این قلم رو امپراتوری و لذا نمیتونن دیگه اعمال قدرت بکنن و اتفاقا همین آغاز زوال و سقوطشون هست، این دیگه پایان این منحنی هست و دیگه از بارد سقوط میکنم. حالا به هر تقدیر مراد این هستش که خب یعنی گاهی سعه زیادی هست لیکن قدرت کمتره، فلذا اینجا هم همینطوره، یعنی این ملازمه ای نیست به اوسع و دائرتن و اقوا دلالتن، بله ممکنه که اوسع و دلالتن باشد اما اقوا دلالتن نباشد. خب به نظر میاد همین نکته‌ای که عرض کردیم همین در باب فعل هم تطبیق بکن بشود و صدق بکنه. یعنی فعل مع انه اغیب نطاقا فی مقام الدلاله ولیکن اظهر من القول یا اقوا دلالتا من القول. چرا؟ به جهت این که قول تقسیم می شود به نص و ظاهر، البته قول مبین منظورم از قول مجمل که ایچ، قول مبین تقسیم می شود به نص و ظاهر. قول نص و صریح در معنا خب تعدادش خیلی کمه، این از بحث بذاریم کنار. عموم اقوال ظهور در مطلب دارم. آیان میگن ظهور زناوره، مفید زنه، پس از این ور ما اقوال فراوانی داریم یا اکثر الاقوال مفید زن هستن. میریم سراغ افعال. در افعال چطور؟ ما گفتیم در افعال ما به چی اکتفا میکنیم؟ به قدر متیقن. پس یعنی از این طرف ما افعال را داریم که فقط در صورتی حجیت دارن که به یقین منجر بشوند، و در اون سو ما اقوال را داریم که اکثرا زناورن و حجت هم هستن. پس به شکل معمول، به شکل معمول در بحث های استنباطی فعل مع انه اضیق دائرتن فی مقام دلالت و ظهور ولکنه اقوا دلالتن، یعنی دیگه تشکیک نمیشه که در همون قدر متیقنش، در قدر متیقن جای شک چی آقا وجود ندارد. پس ما اینطور بگیم، بگیم که دلالت و فعل المعصوم علی الحکم الشرعی اضیق نطاقا من قوله ولکنها فی ذلک النطاق الضیق اظهر منه، و فرصت ما تمام شده. ولکن موارد نقضی هم وجود دارد که نشان میداد معصوم فعلی را انجام داده لکن شخص حتما از معصوم طلب قول کرده، فعل معصوم رو مشاهده کرده اما قول خواسته. همون مثال پنیر و مثلا مثال که میزدیم که پنیر حکمش چیه، برید پنیر بخرید بیارید، خوردن باز پرسید آقا نگفته حکمش چیه، آقا خب دیدی که من خوردم که، گفت باشه حالا حکمش چیه بالاخره، گفت مثلا جایز هر بحثتون که. خب این مثال های این چنینی داریم، ولکن مثال به عکسش هم داریم، یعنی معصوم علیه السلام مطلبی فرموده و باز این شخص گفته خود شما چی کار میکنی؟ گفته من خودم هم همین کار رو میکنم. باز امتحان کرده معصومو. مثال مشهورش در همین بحث طهارت کتابی تو کتاب الطهارة، این بحث رو دیدید دیگه تو کتاب الطهارة، یه شخصی هستش که از امام علیه السلام سوال میکنه که آه این پارچه صابوری، اگر من فکر میکنم ضبط صابوری باشه، از مفتاد که با سین به حال شاپوری، حالا هر چی بخره ما به ما صابوری گفته بودن هر بزر تو که یه انصفان نگفتن این شاپوری بوده یا نمیخریدیم هر بزر. حالا پارچه صابوری، پارچه صابوری از مذر تون که این پارچه بوده است که اهل کتاب یهود اینها درست میکردن، صابوری رو اینها درست میکردن. شخصی از امام علیه السلام سوال میکنن که آقا این حکم استفاده از این پارچه چیه؟ خب اینا درست میکنن، اهل کتاب یهودی ها درست میکنن، اینا که اجتناب از طهارت، اجتناب از نجاسات ندارن، با دست خیس مثلا فرض کنین اینا رو درست میکنن، چی میکنن از پارچه خود، بعد ما اینا رو میخوایم استفاده کنیم، آیا لازمه که تطهیر بکنیم بعد از اینکه پارچه رو خریدیم تطهیر بکنیم یا نه؟ امام فرمودن نه، نیاز به تطهیر نیست، نیاز به تطهیر نیست. این شخص باز دلش آرام نگرفت، رفت این مقداری پارچه صابوری خرید، آورد لباسی مناسب امام دوخت، البته که دوخت قبل از ظهر جمعه این لباس رو برای به عنوان هدیه برای امام فرستاد. دقت میکنیم وقتی این لباس برای امام را، خب امام حالا علم غیب لازم نداره، به علم ظاهرم واضحه دیگه، اینقدر بوده واضحه که خدا میدونه. دقت میکنیم امام خب متوجه شدن که این میخواد امام رو امتحان کنه که آیا امام حاضره این لباس رو مثلا تو نماز بپوشه یا نه. به لحاظ زمانی هم دم ظهر بود، فرصت نبود آبش بکشه امام، دقت کنید، فرصت تطهیر هم به امام نداده بود. دقت میکنید یه جوری باشد که امام ناچار شه به تنش بکشه بره نماز. دقت کنید چه ارزش کنم، آیا حاضر این کارو بکنه یا نه. البته امام لباس دیگه هم داشت، ولی امام برای اینکه دل این آدم آرام بگیره همون لباس رو پوشیدن و باهاش رفتن نماز. دقت فرمایید، میخوام بگم اینجوره، قول رو شنیده اما دلش راضی نشده. میخوام بگم خودت چی کار میکنی، خودت چی کار میکنی. دقیقا در جرشم و کم لهوم نظیر، ما موارد این چنینی داریم که قول کفایت نکرده و شخص خواسته فعل را ببیند. فلذا اگر شما یکی دو مورد داشته باشید که فعل امام را دیده است ولی در این حال قول رو طلب کرده، در مقابل روایاتی که قول امام رو شنیده ولی در مقابل ولی علاوه بر اون فعل امام رو خواستار شده و به فعل امام توجه کرده، چه بسا اینها بیشتر باشن. اما حالا از این هم که بگذریم، به نظر میاد که در اینجا یه چیزی بیش از حجیت مطرحه، یعنی شخص به دنبال اطمینان شخصی بوده، شخص شکاکی بوده، شخص وسواسی بوده و از اقتران میان قول و فعل برای او اطمینان حاصل می‌شده، در کمتر از این مقدار برایش اطمینان حاصل نمی‌شده، و لذا اینها موارد استثنایی ان، قضیتون فی واقعتن و به نحو قضایای شخصیه ناظر به شخص خاصی است که این شخص وسواسی و شکاک بوده است که اگر قول رو شنیده طلب فعل کرده، اگر فعل رو دیده باز هم طلب قول کرده است، این طور هستش. وگرنه در غیر این بگیم به لحاظ عرفی لعل فعل در همون محدوده خودش دلالت قوی تری دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.